ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یکشنبه 18 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری به جز نیمروز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی خواهم کرد و در روزی که گزارش حاکی از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان است، معاون رئیس جمهوری آمریکا از وعده ایران برای بازگرداندن جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ خبر داده و از کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت برایتان خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
با سلام. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید توافق دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه تعهد دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است، اما علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته است. هاکان فیدان با اشاره به توافقنامه دفاعی مشترک مکه گفت هدف این پیمان ایجاد تعهدی کلی برای حمایت از امنیت 3 کشور عضو است. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در صورت حمله به هر یک از اعضا درباره میزان و شکل حمایت از طریق رایزنی میان کشورها تصمیم گیری خواهد شد و تا پیش از وقوع حمله هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. هاکان فیدان همچنین گفت این توافق می تواند در آینده کشورهای دیگری را نیز در بر بگیرد و جایگزین ائتلاف‌های موجود نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد، با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. به گفته آقای ونس، دو طرف در حال مذاکره برای ایجاد سازوکاری به منظور عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند. سازوکاری که شامل تعهد ایران برای شلیک نکردن به کشتی‌های تجاری و همچنین مین روبی خواهد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کردند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملیه این وعده هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های ایرانی گفتند مذاکرات با میانجیگری عمان ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد و آمریکا باید برای باز شدن این آبراه شرایط ایران را بپذیرد. رئیس شورای شهر تهران از مذاکره شهرداری با نیروهای مسلح درباره آینده مراکز نظامی پایتخت خبر داد. مهدی چمران میگوید پیشنهادی مطرح شده تا مراکز نظامی به ویژه مجموعه هایی که در جریان جنگ اخیر تخریب شده اند از تهران خارج و در مناطق دیگری بازسازی شوند. به گفته او بازسازی یک مجموعه نظامی تخریب شده در همان محل منطقی به نظر نمی رسد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران در جریان جنگ 40 روزه از نخستین ساعات آغاز درگیری ها هدف حملات سنگین قرار گرفت و علاوه بر مراکز نظامی شمار زیادی از مناطق و خانه های مسکونی هم آسیب دیدند. چمران در سخنان خود اشاره‌ای به تلفات غیر نظامیان و ضرورت حفاظت از جان شهروندان نکرده است. وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. مسقط همزمان با تاکید بر اهمیت ادامه گفتگوها حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
و ما هم ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. گزارش‌های از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان برای تعیین مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر شده است. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که این مطلب رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، ممنون از همراهیت. و در این میان آیا آمریکا خواسته‌هایی رو مطرح کرده؟
الان مسئله که وجود داره برای آمریکا اینطور که ما آخرین مقامی که صحبت کرده همونطور که در خبرها داشتیم آقای جدی بس بوده معاون رئیس جمهور آمریکا، مسئله میگه که اطمینان نداریم به مقام های ایرانی و صحبت هایی که میکنن. میگه مقام ایرانی بهشون گفتن که عبور و مرور نفت و خروج نفت و گاز از تنگه هرمز، از خلیج فارس، از تنگه هرمز به میزان پیش از جنگ برمیگرده، اما ما به اونها اعتماد نداریم و نیاز به راستی آزمایی داره در عمل که اگر این مسئله عملی بشه یا نه. البته مذاکرات همچنان ادامه داره میان ایران و عمان برای رسیدن به توافقی بر سر مسیرهای دریایی که قرار ازش کشتی‌ها عبور کنن و همچنین دیگر ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز. آیه بس صحبت دیگه مطرح کرده، مسئله‌ای که داره مطرح میکنه در مورد نحوه رفتار ایران هست. گفته که آمریکا و همون حرفای آقای ترامپ رو تکرار کرده بخشش که آمریکا برنامه اتمی ارتش ایران، ارتش ایران رو از میان برده، ارتش متعارفش رو از بین برده و حتی توانایی‌هاش در جنگ نامتقارن رو هم بسیار کاهش داده و گفته باید ببینیم آیا آمریکا، آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود که رفتارش طوری باشه که در بلند مدت رابطش با آمریکا بهتر بشه یا نه. اگر بهتر نشه، گفته آقای ایونس، آمریکا به فشارهاش ادامه میده بر ایران، ولی نفت و گاز رو به حدی خواهش خواهد کرد از تنگه هرمز که مشتریان آمریکایی بتونن با قیمت نفت و گاز و انرژی کمتری دست و پنجه نرم کنن. اینا صحبتایی که دارن میکنن و خواسته‌ای که دارن مطرح میشه در مورد تغییر رفتار جمهوری اسلامی و همچنین مسئله این که تنگه هرمز به طور کامل باز باشه، به شکل پیش از جنگ بازگرده.
خب ایلیا، موضع جمهوری اسلامی در این رابطه چه هست؟
الان از دیروز مقام های جمهوری اسلامی دارن به این مسئله این پردازن که من بازگشای تنگه هرمز ارتباطی به مذاکراتشون با عمان نداره، یعنی یک توافق با عمان هست در مورد مسیرها، یک مسئله بازگشایی هست. آقای عراقچی در صحبتی که دیروز مطرح کرده، دیروز بعد از ظهر بوده در دیدار با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، البته در اون دیدار آقای پزشکیان هم صحبت کرده، گفته خواسته های ایران داره برای بازگشای تنگه هرمز، مسئله زیان هایی که ایران دیده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، به خاطر محاصره دریایی، به خاطر از سرگیری تنش ها، مسئله امتیازاتی قرار بوده جمهوری اسلامی بهش برسه بعد از تفاهم نامه، اینها باید مد نظر قرار بگیره، باید عملی بشه تا تنگه هرمز باز بشه. اینها صحبت هایی است که وزیر خارجه ایران میکنه. اما سخنگوی سپاه پاسداران آقای محبی هم صحبت کرده، حسین محبی، گفته تنگه هرمز دیگه برای ایران، جمهوری اسلامی، تنها که آبراه نیست، بلکه یک منطقه جغرافیایی نبرد هست. این صحبت رو کرده، امروز صبح هم بار دیگه تکرار کرده و گفته تا قبل از جنگ اونها خواسته هایی داشتن، الان خواسته شون شده تنگه هرمز باید باز بشه. اینها نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن این اهرم فشار تنگه هرمز رو همچنان ازش استفاده کنن تا جایی که امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرن که نمیدونیم آیا موفق میشن یا نه.
ایلیا، حالا شرایط منطقه چجوریه؟ آیا مشوق یک توافق هستن اصلا؟
در کل منطقه حداقل به لحاظ رسمی و بیانیه‌ای که صادر میشه و رایزنی‌ای که ایجاد میشه مشوق یک توافق هست میان ایران و آمریکا، توافقی که بتونه امتیازاتش رو حفظ کنه، امنیتش رو حفظ کنه. مسئله ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و حتی که کشیده شده تا دریای سرخ، اینها برای منطقه ناخوشایند هست. یعنی حتی همین امارات که به کشتی‌هاش داره حمله میشه، آخرین کشتی که به حمله شده روز گذشته شرکت ادنوک بوده، شرکت ادنوک شرکت نفت ابوظبی هست. خب ادنوک پیش از حمله دیروز حتی بیانیه داده بود که به خاطر حملات پیشین به مشکلاتی برخورده در تعامل با بعضی مشتریان. خب باز شدن تنگه هرمز و بازگشت شرایط به شرایط نیمه معمولی یا نیمه معمولی به سود منطقه هست. تا اجای کار چون ادامه جنگ هم بر قیمت انرژی تاثیر گذاشته، هم بر گردشگری در منطقه تاثیر گذاشته، هم بر بازارهای منطقه و کل اتفاقاتی که در منطقه پیشتر شاهد رونق بود، جنگ باز شده که به نوعی تحت تاثیر شدید قرار بگیره.
سپاسگزارم. تنگه هرمز در مرکز توجه است. اخبار و حواشی خبرها در این باره رو از ایلیا جزایری همکارم میشنیدید و از جمله شنیدیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی های تجاری هم هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار خواهد داد به گفته جی دی ونس. عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر میده و همزمان سپاه پاسداران تاکید میکنه که بازگشایی تنگه به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط هیچ ارتباطی نداره و تنها در صورت پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا ممکن خواهد بود. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران به وسیله امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز می‌تونه راه رو برای پایان جنگ هموار کنه؟ سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به این پرسش پاسخ می‌ده.
اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توش یه تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که بعد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن، خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علی رغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشد امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
ببینید هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، چون در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله‌ای بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریشو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی حاصلن خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هستی ایران دیگه نیست در صحبتهایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم.
خانم کرمانیان، آقای بنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
واقع فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی، ارزیابی علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا را جویا شده است.
من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن، مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و باز از گازوئیل وارد کشور بشه هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد داشت.
آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
ببینید مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی حقیقت شو بخواین حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسئله رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
ببخشید من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میفتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت، هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
مقصود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. از علی دادپی اقتصاددان در آمریکا میشنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله یا هر مسئله دیگری نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمانید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما تماس بگیرید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30. اگر احیانا اهل شبکه‌های اجتماعی هم به هیچ وجه نیستید، بسیار خوب، باکی نیست، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2420-22-11-22-112 یا 113. تکرار میکنم، 2420-22-11-22-112 یا 113.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
امیدوارم دیگه شماره واتساپ ما ملکه ذهنتون شده باشه. و بشنوید که محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعه ای از اظهارات کم سابقه خبرساز شده است. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌های از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب ها و واکنش ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بریم و بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 4 دهه رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی‌کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی‌حجاب را هم می‌دهد.
گرهنگی کسی که برهنگی بعد کشتنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصرار داشت حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران راه انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر می شود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف می کنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها حزب الله که تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها نهادها همه نگاران می‌گیره. چیکار می‌خواد بکنه؟ دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیشون. موضوع آمریکا موضوع شیطانه. مغشاوسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500 هزار نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سعی تام به تشکیل حزب الله متصل بشن، همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
محمد علی ابطایی معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250 هزار نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
توته تمام ایا 3 سال آبوشابا دفتر ترد شده بود. بیشه من مثلا بگم بدونم راستا کی ترد شده بود؟ راستا همه آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدونم دستشون و بودیش پدرش چایشون دست پتی کرد مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و بزرگترین نهادی برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. انتون همین وحید حقانی هم که برادرش حضب رسمی سازمان سیلا بود و اسرائیل بود. ایران اسلامی به قدمی وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همین هم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطبوده.
او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه ای شود.
ما الان حزب الله تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی شما میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم، حمال انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگو ما درا کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس دربری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت. بعد دفتر آقا رفتن به صادق لاریجانی. آقای عرافی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده. من خداشم به خود خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان دامکن که اصول نمیگفت.
سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. و اما محمد باقر خرازی پس از بالا گرفتن واکنش‌ها و احضارش به دادگاه ویژه روحانیت، این بار اصل کلیپ‌های منتشر شده را زیر سوال برده است. او بدون اشاره به ویدیوی مشخصی به طور کلی مدعی شد که کلیپ های منتسب به او جعلی و ساخته هوش مصنوعی هستند. او گفت من این حرف ها را نزدم. خرازی برای ادعای دستکاری یا ساخت این تصاویر با هوش مصنوعی سند یا بررسی فنی ارائه نکرده و تا کنون نیز تایید مستقلی برای این ادعا منتشر نشده است. و اما کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، زنی که هم اکنون و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است، همان زنی است که چند سال پیش در واکنش به موج بازداشت و احضار بهائیان به وسیله نهادهای امنیتی از مردم ایران خواست تا مانند جمهوری اسلامی بهائیان را از زندگی رد صلاحیت نکنند. مهوش ثابت گفته بود که سالها پیش وقتی به بازجویش گفته بالاخره از این زندان که بیرون می رویم، بازجو به او پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. حالا ماه گذشته کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت با نام درها را بگشایید منتشر شد. البته کتاب به زبان انگلیسی است و شاید ترجمه تحت و لفظی اون درها را چهار تاق بگشایید باشد. گزارش‌های متعدد حقوق بشری بین المللی بارها و بارها تأکید کردند که آزار بهائیان ایران در همه این سالها با تشویق حکومت انجام شده است و تبلیغات ضد بهائی نیز در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارند. جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کرده است. بریم به سراغ کتاب درها را بگشایید با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، گفتگو کرده ایم.
قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم از این فرصتی که به من دادید که با رادیو فردا صحبت کنم. حقیقتش من اصلا آشنایی با خانم ثابت نداشتم، برای اینکه ایشون همونطور که میدونین در ایران بودن، ولی چون که از اخبار بهائیای ایران، خب البته ما همیشه میشنویم و میخونیم، میدونستیم که ایشون به عنوان یکی از 7 عضو رهبرای جامعه بهائی ایران در زندان بودن، بیشتر در موردشون خونده بودم و عکسشون رو دیده بودم و تنها آشنایی من از راه دور اینطوری بود، هیچ آشنایی شخصی نداشتیم. ایشون میدونین که سال 2017 بعد از 10 سال حبس آزاد که شدن به اروپا یک سفر کردن و در این سفر اروپاشون یک سفری به اسپانیا کردن. من این موقعیت رو داشتم که در یکی از گرد همایی که ایشون اونجا بودند منم حاضر بودم و داشتم گوش میدادم به صحبتهای ایشون. ایشون یه مقداری در مورد تجربیات زندان و در مورد چیزایی که بهشون گذشته صحبت کردن و من به طور فوق‌العاده تحت تاثیر قرار گرفتم که شخصی که 10 سال زندان بوده، 10 سال شکنجه دیده، زندان انفرادی بوده، اینطور با محبت، با گشاده روی، در واقع با خوشحالی، با عشق در مورد تمام مردم صحبت کنه بدون ذره دلگیری، ذره ناراحتی، رنجش، عصبانیت، هیچی. یادمه که یکی از کسایی که اونجا بود ازشون پرسید شما خاطرات خودتون رو می‌نویسین؟ گفتن که نوشتم. اون موقع من پیش خودم فکر کردم که چقدر دوست دارم بخونم این خاطرات رو، برای اینکه شخصی که یه همچین خصوصیاتی داره واقعا دلم میخواد در مورد خاطراتش بخونم. این گذشت و بهیه خانم نخجوانی که ایشون هم مترجم هستن و ما سالها با هم کار کردیم، ایشون هم خانم ثابت رو در اون سفر شناختن وقتی که به فرانسه رفته بودن. خانم ثابت و خانم ثابت از بهیه خانم خواسته بودن که میشه که این خاطرات رو کتاب بکنی. این شد که بهیه با من تماس گرفت و گفتش که میتونیم با هم دیگه کار کنیم روی ترجمه این کتاب که من از فارسی به انگلیسی اولیه برگردونم و بهیه این انگلیسی رو بپرورونه و به یک وضع خیلی خوب انگلیسی در بیاره، برای اینکه شما میدونین که ساختار فارسی و انگلیسی به کلی با هم دیگه فرق داره و این خاطرات در زندان نوشته شده بود بدون هیچ ساختار به خصوصی، همینطور روز به روز روی تیکه‌های کاغذ کوچیک کوچیک نوشته شده بود و برای ما بعدها سالها بعد فرستاده شد و ما باید روی این با هم کار میکردیم. این شروعش اینطور بود.
خانم متحده، نام کتاب رو گذاشتن درها را بگشایید. علت انتخاب چنین نامی چه میتونه باشه؟
خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، حداقل 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم، اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن، این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل هاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریض در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو می‌خواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردند. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم‌های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال‌های فرو رفته گونه‌ها، لب‌های باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دست‌های لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانی‌اش را می‌مالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او می‌رسانم. آرام روی لبه تخت کنارش می‌نشینم، نگاهم می‌کند. نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاه هم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. هستن. مخرج اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا اجادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها مینویسه، خودشو بازجویی میکنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش میپرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، مخرج خانم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟ تصور میکنید که این نثر تا چه حد قابل باور بود، قابل اعتماده؟ اصلا چه ویژگی در کلام مخفش ثابت پیدا میکنید؟
خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مخفش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که یک طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که توی خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانمایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات تو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم، ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دوتا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مخفش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت. بنا بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشون بدیم.
خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرها رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم بهر زدن نانو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقاه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین، چه از زمانی که از اول کتاب شروع میشه، چه از زمانی که خشونت خیلی زیادی این بازجو داره، یا خیلی مراحل دیگه. این طنزشون برای من یه موضوع فوق‌العاده‌ای بود، و این به نظر من یکی از شاهکارهای بهیه این بوده که این طنز رو به انگلیسی تونسته انعکاس بده، برای اینکه طنز فارسی و طنز انگلیسی خیلی با هم فرق داره، ولی بدون تفاوت، بدون فرق دادن مسئله و کلمات اینو تونسته حفظ کنه. وقتی که من نسخه آخر کتابو خوندم به انگلیسی، واقعا حیرت کردم که این طنز، برای اینکه واقعا خودم میخندیدم گاهی وقتی که ترجمه انگلیسی آخر رو دیده بودم، خیلی جالب بود.
خانم متحده، کتاب درها را بگشایید به قلم خانم مهوش ثابت حدود یک ماهه که منتشر شده. استقبال از اون تا چه حد بوده و چرا به زبان فارسی منتشر نمیشه؟
اونطوری که من شنیدم استقبال فوق‌العاده بوده، یعنی حتی اونطور که شنیدم لزوم به چاپ مجدد دارن میکنن که کپیای بیشتری، فوق‌العاده زیاد استقبال شده. اینی که چرا به فارسی چاپ هنوز نشده، اینو واقعا من نمیدونم، یعنی اون قسمتشو حقیقتا نمیتونم اظهار نظر کنم چون اطلاع ندارم. شاید به خاطر اینکه قسمت فارسیش خیلی مفصله، نزدیک 800 صفحه است، 750 تا 800 صفحه است، و این باید ویراستاری بشه به حدی که بتونه به صورت یک کتاب شاید در بیاد. شاید دلیل اینه.
درها را بگشایید با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت با نام درها را بگشایید گفتگو می‌کردیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا همان فیفا، حالا در زمینی بازی می‌کند که نتیجه‌اش با سوت داور دیگر تعیین نمی شود. افشاگری درباره پرداخت مالی یوفا یا همون اتحادیه فوتبال اروپا. البته پرداخت مالی در زمانی که اینفانتینو دبیر کل اون بوده. به زنی که معشوقه ادعاییش معرفی شده، همزمان با شورش بخشی از جهان فوتبال اروپا علیه مدیریتش، سایه سنگینی بر آینده مرد اول فوتبال جهان انداخته. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم. در مورد رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و پرداخت مالی به زنی که معشوقه ادعای او معرفی شده است. عزیزان، به پایان این بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. اجازه بدید براتون یادآوری کنم که در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-9703 با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. پیشنهاد میکنم که خاموش نمونید. رادیو فردا خاموشی نداره. شما هم دیدگاه های خودتون رو از طریق ما به گوش دیگران برسونید. شب و روز تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.